خب سه، اهمیت اخراج از ظلمت به نور چقدر مهمه؟ اینکه خداوند اینجا اصرار داره که بگه که هدف از فرستادن تو پیامبر و نازل شدن کتاب بر تو اینه که مردم از ظلمت به نور بره. این چقدر تو اهداف انبیا مهمه؟ اینجوری عرض میکنم که مهمترین کاری که پیامبر ما و همه انبیا باید انجام بدن همین کار است ولا غیر. همه انبیا آمدن که چی بشه؟ مردم از ظلمت به نور برسن. کار دیگه قرنی انجام بدن اصل اینه، همه چیزای دیگه تابع اینه. خب خدا کتاب بفرسته، کتاب به خودی خودش مردم از گمراهی در میاره؟ مثلا خدا یه قرآن نازل کنه، مثلا مردم مکه یه روز برن که بوتاشون رو ببینن، کتاب اون وسطه، اینو باز کنن بخونن و ببینن عجب مفاهیمی توشه و چی بشن؟ هدایت بشن. این شکلیه طبیعتا. این کتاب چی میخواد؟ چی؟ آورنده میخواد، تبیین کننده میخواد، تبلیغ کن. بعضی وقتا انسان یه مطلبی رو میخونه، شاید مطلب خوب نمیفهمه یا اهمیت رو درک نمیکنه، اما یه نفر اگر توضیح بده انسان میگه واقعا این مطلب این بود، میگه آره مثلا این مد نظر بود، کلی برای ما آورده داره. شاید خیلی مطلبی رو انسان نفهمه، اما اگه براش توضیح بدن کاملا نسبت به اون مطلب چی بشه؟ علاقمند بشه. یعنی این مد نظر بگیم آره همچین مطلب میخوای، اگر اینه. یه وقتی دیدین یه مطلبی به ما منتقل میشه، اول میگیم نه، بعد که توضیح میدن میگیم باشه. میگیم این که گفتید نه، ولی اون که اول بود، این که میگن که این نیست، میگیم چرا این اینجاش اینه اینجا، میگی آها پس منظور از اینا اینه، میگیم آره تو اگر منظور اینه قبول میکنم من. اهمیت اخراج از ظلمت به نور اینه که هدف اصلی همه انبیا همین بوده، اما اهداف از انزال کتب آسمانی تا اون بالایی تبیین میشه. خدا این کتاب فرستاده از حضرت ابراهیم علیه السلام که کتابش چی بود؟
صحف.
تا حضرت داوود که چی بود؟ زبور بود. تا کتاب‌های شناخته شده مثل تورات و انجیل و بعدم قرآن. هدف خداوند از فرستادن اینا چیه؟ با این اهمیت اخراج از ظلمت به نور مشخص میشه. ما یه سری اهداف میانی داریم یا اهداف عالی. کسی میتونه بگه اهداف میانی یا عالی فرقشون با اهداف غایی چیه؟ غیر از شما دو بزرگوار که گفتین میگیم هدف، بفهمید آفرین. الان شما من بگید مدرک براتون هدف یا وسیله؟ کی گفت وسیله؟ الان درس میخونید مدرک براتون هدف نی؟ خب پس الان که درس میخونید مدرک براتون هدف هست، هدف، ولی همه الان میخوان ادامه بده بگید ولی هدف نهایی نیست. آها هدف نهایی نیست ولی هدف. پس ما یه جور هدف دیگه هم غیر هدف نهایی داریم. آره اون هدف چیه؟ هدف میانی یا هدف عالی. عالی از آلت میاد، آلت یعنی وسیله. هدف عالی یعنی هدفی که خود ما الان درس میخونیم که مدرک بگیریم. الان مدرک برای ما هدف است، ولی خود مدرک وسیله است برای، میتونیم بگیم خدمت به خلق، که همه بگن آفرین، میتونیم آنچه در دلمونه بگیم، برای پول در آوردن. دیشب اخبار 8:30 میبینم رفته با این کنکوریا مصاحبه کنه. خب دیدیم که 613 هزار نفر کنکور تجربی میبینن، کلا 9000 تا پذیرشه این پزشکی و اینا داریم. به پسره میگه چرا پزشکی؟ با یک آرامشی، چون پول توشه و بالاخره پول در آوردن. اینقدر متعالی واقعا. حداقل میتونی بگی انسان با این رشته میتونه به سلامت مردم کمک بکنه، پول خودش میاد. بعد یه خبر دیگه هم نشون داد، باز اون خوب بود که یه آقای پزشکی در یزد بود، مردم رو معاینه میکرد با 500 تومن. اونم یه بنده خدا الگوی برای خودش که سالهای سال مثلا حالا الان 500 تومن، یه خانم 1000 تومانی داد 500 تومن برگردون بهش، مثلا 500 تا 1 تومانی میگیره و کسی رو درمان میکنه. ما یه سری اهداف میانی داریم. مثل چی؟ مثل تقوا. قرآن میگه که من اومدم، خودن للمتقین، من اومدم که لعلهم یتقون، شکر لعلکم تشکرون، ذکر لعلکم تذکرون، قسط لیقوم الناس بالقسط. آقا این اهداف خیلی مهمیه، تقوا، شکر، ذکر، قسط، آره، اما هیچ کدوم از این هدف نهایی نیست. هدف نهایی چیه؟ خروج از ظلمت به نور. حالا معلوم شد که اینجا خدا چیو داره به پیامبر میگه؟ مهمترین کاری که یک پیامبر انجام میداد این است که مردم را از ظلمت به نور برساند. تو همینجا فقط گفته نه، سوره مبارکه مائده آیه شریفه 16 رو ببینید، جزء 6. آیه 16. فقط دو تا نمونه رو میخوام بگم، بلا ده ها نمونه در قرآن برای این موضوع هست. میفهمد که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خدا به واسطه کتابش مردم رو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه. من تبع رضوانه، هر کی که رضای خدا رو بخواد، زورکی نیست، الی سبل السلام. دارم دو خط تقاطی میکنم. سبل السلام یعنی راه های سلام. سلام اینجا در مورد چیه؟ راه های سلم و سلامت، یعنی اونهایی که قطعا به هدایت میرسن. و یخرجهم، و خارج میکنه اونایی که بخوان، اونایی که حرف خدا رو بپذیرن. یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه. خود خدا میگه کار من چیه؟ اخراج از ظلمت به نور. جای دیگه هم معروف‌تر میگه کجا؟ آیت الکرسی. الله ولی الذین آمنوا. خب خدا تو ولی معصی برای ما چیکار میکنی؟ یخرجهم من از ظلمات الی النور. بفرمایید. نور هدایته. بعد حالا میرسیم که مصادیق نور چیه. یعنی اینکه ممکنه کسی بگه ما الان در مثلا کاخ خیلی نورانی هستیم، لامپای زیاد، لوسرهای زیاد، میگیم این نور اون نور نیست. که نور یعنی اینکه انسان چشش باز شه. به چی؟ به حقایق عالم. چش انسان به حقایق عالم باز شه یعنی چی؟ یعنی متوجه این بشه که خیلی از کیف و لذتایی که ما خیلی بهش دلبسته ایم دقایقی بیشتر با ما نیستن. امیرالمومنین میگن بعضی گناه ها یه لذت آنی دارن ها، اما پشیمانیشون ابدیه. مثل این کسی تخلف اخلاقی بکنه، آره شاید دقایقی لذت ببره ولی بعدش پشیمانیش طولانی خواهد شد. حالا به مرور مثالای رو عرض خواهم کرد. بفرمایید. یکم بلندتر میگیم. حالا این که خداوند پیامبر میفهمد اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند خلق نور منه. خب این نور همون نور پیامبره؟ خب سوال، الله نور السماوات والارض. خدا میگه خودم هم نورم. یه جایی میرسیم که حالا اشاره میکنم خود کتاب گفته کدومشه؟ میگیم هیچ منافاتی، نور مطلق و نور بالاصاله، بقیه نور بالعرض که اشاره میکنم. بفرمایید. یکم بلندتر. انجام واجبات، ترک محرمات. من به شما میگم که سه تا کار، نه من به شما میگم سه تا کار بکنید، میبینم که سه تا کار رو درست انجام میدید. یه چیزی بهتون میدم، میگم حالا این دو تا کار انجام بده، میبینم انجام. یه چیز دیگه آم شما میگم سه تا کار بکنید، میبینم هیچ کدومشو انجام نمیدید. خب اینا که از چیه؟ شما نمیخواید، منم اجبار. خب نه، میتونی الان یه نفر رو مأمور کنی بیاد واسه بالا سر من یه دونه بزنه، من مجبور شم. من اونجوری نمیخوام. این سه تا کار رو با میل و رغبت میکنی، شما میگید نه باش، اجباری در کار نیست. اما کی خارج کننده از ظلمت به نوره؟ خارج کننده از ظلمت به نور کیه؟ گاهی اوقات میبینیم این اخراج و خارج کردن اسناد داده شده به خداوند، بعضی وقتا به نبی خدا، بعضی وقتا به کتاب آسمانی. کدومه؟ نگاه کنیم. برای خداوند یه نمونه رو عرض کردم که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم. اینجا اخراج رو چی میگه انجام میده؟ خود خدا. خدا میگه خودم انجام میدم. باز نمونه برای این سوره مبارکه قصص آیه شریفه 56. اصلا نمیشنم چی؟ تقسیم بندیه اقدام اهداف. اما خلق تو الا لیعبدون، لازمه لیعبدون چیه؟ نه، هدف قایی انزال کتب اینه، نه هدف قایی خلقت انسان. و ما خلقت الجن الا لیعبدون، ما در مورد انزال کتب داریم بحث می‌کنیم، نه خلقت انسان. سوره مرکه قصص آیه شریفه 56 آوردید؟ جزء 20 می‌فرماید که انک انکل دیگه یه چیزی که درست نوشتم شک میکنم. انکل لا تهدی من احبب پیامبر، این که تو هر کیو دلت بخواد هدایت بکنی این شکلی نیست. تو میخوای یکی رو هدایت بکنی ولی نمیشه. انکل لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشا، کی هدایت میکنه؟ خدا و هو اعلم. اینجا خداوند داره میگه هدایت کننده منم، بیرون آورنده از ظلمت به نور خودم هم. همه کار خودم هم. دو، یه جاهایی اخراج و استناد به کی میدن؟ به پیامبر و میگن او هدایت کننده است. شروع مرکه شورا آیه شریفه 52 رو ببینید. جزء 25 سوره مارکه شورا. یا آیه مونده به انتهای سوره، سوره مارکه شورا آیه شریفه 52 و کذالک اوحینا الیک روحا من بما کنت تدیم الکتاب. اینا بذاریم ولکن جنات نورن یک معنیشو من عباد و ان نکر. اینجا میگه کی هدایت کننده است؟ و ان نه توی پیامبر. و ان نکر لتهدی الی صراط مستقیم. پس اینجا خارج کننده از ظلمت و هدایت کننده رو کی معرفی میکنه؟ پیامبر. باز برای این که اشاره به پیامبر بکنیم همین سوره مبارکه حضرت ابراهیم آیه 5 ایزار جلوتر همین صفحه اول، ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. کی خارج میکنه قوم را از ظلمات به سمت نور؟ حضرت موسی علیه السلام. پس بعضی جاها خروج از ظلمت به نور و هدایت کردن مستند میشه به خود خداوند، بعضی جاها به پیامبر، یک جایی هم به کتب آسمانی. همین آیه 1، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اینجا اون چیزی که وسیله اخراج از ظلمت به نور خوانده شده چیه؟ کتابه. خب سوال، بالاخره اون خارج کننده از ظلمت به نور خداست یا پیامبره یا کتابه؟ با همین آیه 1 میتونید جواب بدید. یه دقت بکنید. خارج کننده از ظلمت به نور خداست، کتابه یا پیامبره؟ با همین آیه 1 با دست جواب بدیم. بفهمید؟ تمام. به اذن کتاب و پیامبر خدا نخواد چی کارن؟ ایشکاره. آقا در مورد پیغمبر میگی ایشکاره؟ خب آره، پیغمبر تا خدا نخواد تو عالم کاره ای؟ تو عالم همه کاره؟ همه کاره خدا. خدا نخواد پیغمبر حق داره یه نخود جا به جا کنه تو عالم؟ همه کار خداست ولا غیر. اوست که تصمیم میگیره چه بکنه چه نه. خب این از لتخرج الناس من الظلمات الی النور. خب من الظلمات الی النور، در مورد کتاب یه نکته فقط عرض کردم که عمومیت رسالت پیامبر، نکته دیگه فعلا نداره. مردم رو چیکار کنی؟ از ظلمت به نور برسونی. خب من از ظلمات الی النور چهار نکته رو 5 نکته رو. بعد در مورد من از ظلمات الی نور عرض کنم که یک دو تاشو بگم برید برای پذیرایی و بعد بحث رو ادامه بدیم. دوباره بگین. نگفتم ثقل سامعه دارم که، گفتم یکم بلندتر بگید، نره میزنید سر من چرا. بفهم دیگه. بفهم. چی بود؟ فدف قایی احزاب 43. آره به اون محتوا میخوره راست. من این همه سر من داد زدین که کمکم کنیم. خب حضور شما عرضم که لیخ رجهم من از ظلمات الی نور، که خارج کنی مردم و کتاب لیخ رجهم من از ظلمات الی نور. من از ظلمات الی نور چند تا نکته رو بگیم. یک، نکته اول، چرا میگه من از ظلمات الی نور، نمیگه من از ظلمات الی انوار، یا بگه من از ظلمت الی نور؟ چرا ظلماتو جمع میگه نورو مفرد؟ عرف دوبان بگی. خداوند میگه نور منم دیگه، الله نور السماوات و الارض، نور واحده، هدایت واحده، اما ظلمت و تاریکی تا جایی که دلتون بخواد انواع و اقسام داره. ظلمت شهوت، ظلمت جهل، ظلمت بعضی جا همپوشانی داره ها، هر گناهی ظلمت خودشو داره، ولی نور واحده. همه ی هدایت ها ذیل نور تعریف میشه، همه ی هدایت ها ذیل نوره، اما ظلمت انواع و اقسام داره، انواع و اقسام رفتارها میتونن ظلمت های مختلف ایجاد بکنن، هر گناهی هم ظلمتش مال خودشه. آقا ظلمت کدوم گناه بالاتره؟ بله؟ این یه جایی که شیطان بسیار فعال ظاهر میشه. باش حالا ظلمت یه غیبتی که تو بکنی کجا؟ ظلمت اون که 3000 میلیارد خورده کجا؟ اگه من و تو یه غیبت کردیم، یه آدمی از من و تو توقع غیبت نداشت و به خاطر همین از دین زده شد و جهنمی شد، اون وقت ظلمت همون یه غیبت بیشتره ظلمت 3000 میلیارد؟ معلوم نیم. در مورد هیچ گناهی به این که چقدر خرابکاری به بار میاره فکر، این از دسیسه های بسیار رایج شیطانه، مخصوصا برای آدم هایی که یکم مذهبی هند و بالاخره یک مثل شما بالاخره مراتبی رو طی کردن و یه گناهی میکنیم، بعد یک جوری به افق نگاه میکنیم اصلا انگار نه انگار ما گناهی کردیم، مثلا غیبت یکی میکنیم با این جوری نگاه میکنه با اعتماد به نفس به افق نگاه میکنیم، دارم به تو نگاه میکنم چه شده است، بچه مثل بوستان سریع حرف میزنی، دارم میگم بچه غیبت کردی، غیبت ذکر و که خاک به ما یکره و انها، برو آقا برو دور شد، برو دور شد، چی الان غیبت کردی شما؟ این اگر به فرض صدق مفهوم غیبت در مصداق ما نحن فی صحت داشته باشد، اقل درجه است از بسیاری از ذنوب و معاصی که از امثال حضرت عالی ساطع و صادر شده است، من اول یوم الی آخره. ببین این که با یه کلماتی حرف بزنی که وسطاشو من نفهمم گناه توجیه نمیشه، سادهش بکنم، میگه یه غیبت من در مقابل کارهای تو هیچ چی نیست، گناه کدوم کار بزرگیتر؟ من یه حدیث از پیامبر هست، خیلی حدیث بدیه، ولی همش اینو میگم، میگم تا خودم خجالت بکشم. آقا ما از یه نفر یه پولی میدیم، پول برمیگرد نه توجه به تورم اینا مبلغی هم خوش. آها این چیه؟ این محاسبه تفاوت ارزش پول ملی در فصول مختلف به صورت نقطه به نقطه است. چرا ما طولانی توضیح میدی؟ بگو. رباس. خب اگه کسی یک درهم دینار هم نه، یک درهم اینه سکه نقره که بی ارزشه، یک درهم ربا بگیره، گناه شبده به نظرم، مثلا گناه مثلا یه دروغ 5 تومن باشه، این 5 زاره. آها الان من عرض میکنم حدیث خوش سند خوب از پیامبر داریم، اگر کسی یک درهم ربا بگیره، گناهش از کسی که 70 بار با محارم خودش در خانه خدا زنا بکنه بیشتره. خیلی وحشتناکه ها، 70 بار فحشا با محارم در خانه خدا. آقا کدوم آدم بیدینی میره تو خانه اونم با محارمش؟ علی عزیز بالله. آره آره، یک درهم ربا از اون بالاتر. این یعنی چی؟ یعنی برای گناه عادت تعیین نکن. الان غیبت من بدتر بود یا دروغ شما؟ نمیدونم، هم من باید به خدا پناه برم هم شما. ولی زین که یه وقتی کاری میکنی میگی میکار نکن. ای بابا کار ما کجا؟ 3000 میلیارد کجا؟ خوب شد یه نفر 3000 میلیارد اختلاس کرد. همه این مثل لایف رایف الدین. خوب شد لایف رایف الدین خدا گفت تو قرآن. ما معمول ببینیم که ببخشید شما که به من تذکر بودین خودتونم که از کجا هر گناه از من بالاتر باشه؟ یک دو کجا من توبه نکرده باشه؟ میگن یکی از نزدیکترین حالات مؤمن به کفر اینه که از برادر مونش چیزی بگیره اینو ذخیره نگه داره. دیدید بعضیا مثلا بهشون تذکر میگه این کار نکن. صبر کن، یادت سال 1361 بود، بعد از ظهر پاییزی بود، توی مهر ماه 5 روز اول مهر یا بعد از ظهر سوم بود یا چهارم مهر من یادمه، رفتیم فلان جا. بعد خودت این کار، یعنی تو از 37 سال قبل این مطلب رو نگه داشتیش که امروز یه چیزی از این که میبینن تذکر نمیدن، نگه میدارن در یه روزی که اون تذکر میده اینا آنتی تذکر میدن. خوردی؟ خیلی تشکر. میگن یکی از نزدیکترین حالات مؤمن یعنی الان این طرف رو لبه کفره که از این نفر یه نگه داشته که یه روزی بهش بزنه. چقدر تو آدم دونی هستی؟ تو اگه خیرخواه منی، اگه برادر منی، همون موقع که این کار دیدی باید به من میگفتی این کار اشتباه نکن. 37 سال اینو نگفتی دیگه الیجی زخیره هر چیز به تذکر دادن تو دی یه تذکر در عقبادش بدی. کدوم گناهش بالاتر؟ نمیدونه. ما وزن نمیتونیم بدیم. لذا ظلمات، آقا کدوم گناه ظلمتش بیشتر؟ نمیدونم. قیمت تهمت دروغ بگین رده بندی بده. مثلا به نظرمون فحشا از همین رو بالاتر باشه. ما تصریح داریم که بعضی وقتا غیبت از زنا بدتره. پس زنا خیلی گناه بزرگی. انهو فاحشتن و سا، یعنی خیلی بده اونم. پس یعنی غیبت چقدر بده؟ آره. پس یعنی یه جای گیر کردیم بین غیبت و زنا کدومش انجام بده؟ هیچ کدومش انجام نده. یه وقتی این که بد میفهمن بعضیا، وقتی همسرم میگفت اینجا مهمون بودیم، یه خانم اومده بود، یکی از بستگان ما کنار همسرم نشسته بوده، یه خانمی اون همین کلاس شدیدتر رو میومده. بعد اون خانمی که میاد سوال بکنه نمیدونسته که این خانمی که اولش هستن همسر من. به اون خانمی که شاگرده هم بودن چی میگی این آقای غلامی؟ چی میگه؟ بعد بنده خدا میگه چطور مگه؟ میگه آره من یه پسری دارم، اون میگه من فقط آقای غلامی رو قبول دارم، تو محرم قرمز میپوشه. میگه آقای غلامی گفته که محرم قرمز بپوشین. این خانمی که کلاسای من اومده میگه اصلا این، حالا خدا رو شکر حاضر و ذهن بوده، میدونی من چی گفتم؟ میگه آقای غلامی سر کلاس گفت که شمایی که تمام سال اخلاقت و رفتارت و منش و روشت مثل شمره، بعد اول محرم مشکی میپوشی، تو شمر سیاپوشی. آدم قرمز بپوشه ولی شمر سیاپوش نباشه. من چی گفتم؟ دوستم چه برداشتی کرده؟ این مثل همینه که آقا فلانی گفته غیبت از زنا بدتره، پس ما میگیم زنا میکنیم که غیبت نکنیم که اون گناه بود. مالا اینو گفتم. این کج فهمی از چی به وجود میاد؟ این که طرف نه خوب گوش میکنه، دنباله یه چیزی میگرده. من گفتم برو قرمز بپوش تو محرم، من گفتم شمر سیاپوش. خب نه من میخوام شمر سیاپوش نباشم. خب یه گزینه هم اینه که شمر نباشی. ها آها به این از این جهت فکر نکرد. آقا بعضی میگن از این جهت به موضوع نگاه نکردم. میگم اصلا شما اگه نگاه میکنی که جهت براش تعیین کنی، دنباله یه چیزی میگردی، از 2 ساعت یه مطلب رو در میاری که اصلا به عقل جن نمیرسه. خدا وکیلی لا اله رو میگیره الا. کدوم گناه، کدوم ظلمت؟ دوتا دست بالا. نمیدونم. نه بالاخره یه وزنه، شما یه ردبندی بکن. من چه ردبندی بکنم الان بین تهمت و غیبت؟ نمیدونم. نه چون غیبت راست در مورد طرف، تهمت حتی طرف انجام نده بکنی تهمت از غیبت بتر. نه بعضی وقتا یه غیبت یه تبعاتی به وجود میاره که 1000 تا تهمت به وجود، چون تهمت به یکی میزنه و آدم حسابی همه میگن بی خود میگی، به این نمیدی این کار رو بکنی، ولی یه غیبتی میکنی برای همه میگن واقعا، و دین این نفر به باد میره. بفهم همین. خب میدونید برخی از علما قائل به تقسیم بندی گناه صغیر کبیر نیستن؟ نه، اونایی که هستن از این باب میگن که برخی آثار فقهی داره، مثل که ارتکاب گناه کبیره عدالت رو ظاهر میکنه دیگه برای امام جماعت چیز دیگه. اما خیلی از علمای اخلاق میگیم آقا این صغیره است کبیره نمیگن. چرا؟ که مبادا یه جور جسارت تو صغائر ایجاد، آقا این که صغیره است، همین این که صغیره است. نه، این که بعضی آره، این که بعضی تقسیم بندی کردن، یعنی همه ما بریم کتاب گناهان کبیره آیت الله دسته ابراهیم تعالی نگاه کنیم، خب کبیره رو فهمیدیم تمام که میشه آیه دسته من از اول به شما علاقه من بودم. چرا؟ فهمیدم کدوم گناه رو میشه انجام داد. نه، با این نگاه چیز بکنی کتاب رو بخونی که اینا کبیره است، یعنی با خوندن این گناه رو دیگه اصلا انجام ندی. نه اینکه فهمیدی اینا چیه، آخرین پس غیر اینا میشه صغیره، بابا 4 تا از اون صغیره ورده بیار، اینجوری نشه. خب الان بفهم مثل دو تا نکته. اولا منبع احکام ما فقط قرآن نیست، قرآن و روایات و عقل و اجماع. خیلی وقتا چیزهای در قرآن گفته نشده روایاتی داریم، مثل موضوع حجاب که گفتی و گرفتاریایی که در مورد عدم رعایت پوشش تو روایات اومده و هیچ نمیشه نقضش کرد. یک، دو، ما تو قرآن تقسیم بندی نکردیم. یه جاهایی تو قرآن یه گناهایی رو مثل ان الشرک لظلم عظیم، خدا میگه من شرک رو نمیبخشم، اما در مورد بقیه گناهان میگه عذاب میکنم، اما هیچ وقت نمیگه کدوم از کدوم شدیدتره. مثلا بعضی وقتا میگن آقا این گناه اینجا اومده خدا میگه عذابش علیمه، این اینجا اومده میگه عذابش شدیده، کدوم بالاتره؟ مفسرین میگن نمیدونیم. چرا؟ چون خدا اگر طبقه بندی گناه ها و عذاباشو میگفت چه ذهنیتی وجود میومد؟ پس اینا اون سنگیناست، بقیهش میشه چی؟ غیر سنگینا. ناخودآگاه انسان ها به سمت غیر سنگینا چی میشدن؟ تمایل پیدا میکردن و یه جور جسارت انجامش رو پیدا میکردن. لذا خدا نمیگه کدوم، میگه عذابش علیمه، عذابش شدیده، میگه این کار رو بکنید خزیان فی دنیا، تو دنیا خارتون میکنن. خدا خار میکنه دقیقا چیکار میکنه؟ هیچ توضیحی نمیده. و فی الاخره یردون الی اشد العذاب، به شدیدترین عذاب میرید. بعد ما یه جای دیگه آیه ای داریم که میگه شدیدترین گناه این نیست، شرکه، باز گیر میکنیم. در مجموع که نگاه میکنیم خداوند در مورد مجازات رفتارها با جزئیت و دقیق نمیگه تا ما همیشه حول مجازات تو ذهنمون بمونه، چون اگر خیلی جزئی بشه طبع آدم طوریه که میدونی مثل چیه، مثل اینی که مثلا روزه بگیم تو روزه نوشابه و مثلا آب و چای حرامه ولی بهتره که مثلا ماوشعیر نخورید. من به شما قول میدم مردم چلید چلید ماوشعیر بخورن، گدرجیشون برطرف شه. طبع آدم اینه که دنبال یه بهانه‌ای میگرده که آنچه که دلش میخواد انجام بده. قرآن میگه آدم اینجوریه، بل یرید الانسان لیفجر امامه، آدم ها دوست دارن در مقابلشون رو باز کنن، یعنی کاری که دلشون میخواد انجام بده. طبع آدمی زاد اینجوریه. برای همین خدا هر جا احساس کرده اگر یه چیزی بگم آدما اینو میگیرن کاری که دلشون میخواد انجام میدن، این کارو نکرده، لذا مبهم گذاشته. از جمله در مورد حجاب که فرمودید، در مورد حجاب خداوند تو قرآن به عذابش اشاره نکرده، حدشو گفته، ولی تو روایاتی در مورد اینکه اگر کسی پوششو رعایت نکنه، خب رعایت نکردن یه وقت با یه آثار فردی مواجه میشه، گرفتاری فردی، گاهی اوقات آثار اجتماعی به بار میاره. بعد اگه آثار اجتماعی به بار آورد، قرآن و روایات همه اینو میگن که اگر کسی کاری انجام داد که زمینه شد برای گناه دیگران، سوره مبارکه نور میفرماید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه بینه، اونایی که دلشون میخواد فاحشه رو بین مؤمنین، فاحشه در زبان عربی یعنی کار زشت، تو فارسی معنی بدی داره، فاحشه هر کار بد، یعنی من یه نفر غیبت کردن تو مؤمنین رواج بده، تهمت زدن رو رواج بده. بعد سوال میشه اونجا که تشییع فاحشه و پخش کردن کار زشت در میان مؤمنین چه شکلیه؟ به چه کارایی میگن پخش کردن کار زشت؟ ذیلش بر اساس قواعد زبان عربی و نظر مفسرین، یک، تظاهر به گناهه. کسی اگر به گناهی تظاهر بکنه اینو پخش کرده. کسی اگر زمینه سازی یه گناه رو بکنه پخشش کرده. کسی اگر یه گناهی رو ترویج و تبلیغ بکنه حتی خودش انجام نده، همه اینا رو میگن چیه؟ تشییع فحشاست. لذا اگر کسی تو پوشش کاری بکنه که زمینه سازی بکنه، زیل اون آیه میاد. ولی خب خدا مثلا گفته چی کارش میکنم؟ نه، این که نگفته یعنی عذابش کم یا زیاده نمیدونیم. خب بگید کمه تا خیال یه نفر راحت شه. اگه بگیم کمه، اون آدم طبیعتاً این گناه رو چیکار میکنه؟ خفیف میکنه. یا بگیم این گناه قطعاً یارو رو جهنمی میکنه، خب هر کس یه بار این کار رو انجام داده باشه دلش خالی میشه دیگه. نمیگه، میگه خوف و رجا، بین همین ترس و امیدواری باید چی؟ باقی بمونید. بگید چون هم خواهم برم پذیرای نفرینتون میکنن ها. آره بدتر، ولی با خودمون نگیم خدا شما تا حالا شرک کنشیم، خیلی هم امید داریم به خدا، چون همه کار میکنیم میگیم خدا انشالله میبخشه. خب این خوشحالی بیش از حد هم به نظرم جز گناهان کبیر است. میفرماید که کتاب رو نازل کردیم لتخرج الناس، تا مردم رو لتخرجکم، تا خارج بشید شماها و خارج کنی پیامبر، لتخرج الناس، تو مردم را من از ظلمات بنه. یه جای لیخرجکم، یه جای لتخرجکم. من از ظلمات الى نور، ظلمات جمع نور مفرد. اما انواع ظلمت، ما دو جور ظلمت داریم، یه ظلمت ممدوح و مطلوب، یه ظلمت مذموم و نامطلوب. آقا ما ظلمت ممدوح داریم؟ بله، تاریکی پسندیده و خوب، خود تاریکی شب، تاریکی شب یعنی ظلمت شب، چون خیلی بدیهی بود میگه خود تاریکی، خب بگین تاریکی شب دیگه. تاریکی شب ممدوحه، هر تاریکی لزوما مذموم، یعنی ما مواجه میشیم با یه تاریکی که نه تنها بد نیست، اتفاقا نعمته. سوره مبارکه فرقان رو عنایت کنید، آیه شریفه 47. آوردید سوره مکه فرقان آیه شریفه 40 جزء 19 میفرماید که و هو الذی، اون خدایی که جعل لکم اللیل لباسا، شب رو لباس شما قرار داد. از چه جهت؟ با شب شما رو پوشوند. جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا، روز رو مایه چی قرار داد؟ مایه کار و حرکت و تلاش. و جعلن نهار نشورا، باز برای روز شما این که نشور برانگیخته شدن، از صبح از خواب دوباره بیدار شید. خب این که شب رو برای شما لباس قرار دادیم، یعنی شب مثل یک لباس سیاه رو همه شماها کشیده شد. خب الان داره میگه که تاریکی شب رو لباس شما قرار دادیم. این ظلمت، ظلمت مذمومه؟ یعنی ظلمت ناپسنده؟ ظلمت مردوده؟ نه، شب ظلمت داره، تاریکی داره، ولی این مذموم نیست، اتفاقا خیلی ممدوحه. یه جایی عرض کردم قرآن هم اینو آورده که فرض کنید خدا روز رو نهار رو سرمدا ابدی قرار میداد، حالا فکر کردین اگه یک سر روز بود چی میشد؟ یعنی شب نشه، همش روز باشه. گرما رو ول کنید، یه ساعتی میگذره آدم خسته میشه، خوابش میاد، تو روز چشم استراحت نمیکنه، یا بالعکس جعل لیل سرمدا، یا شب ابدی میشد. شب بودیم از خواب بیدار شدیم، روز نمیشه، همچنان شبه. بعد بهت میگن دوباره بگی بخواب، میگی خوابم نمیاد، میگن شبه، بگی بخواب. چقدر ما میتونیم بخوابیم؟ این که اینا یا حتی گردش شب و روز آنی، مثلا ما تو روزیم ساعت 7:30 میشه، خورشید کم فروختر میشه، 8:15 غروب میکنه، آروم آروم هوا تاریک میشه، از اون طرف صبح آروم آروم. حالا فرض کنید روز و شب آنی به جای هم بیان، یعنی خورشید وسط آسمونه یه باری همه جا تاریک شه، خب هیچ آمادگی نداریم حتی مردم ها که چشم آماده نی، یا شب تاریکی تاریکه فرد یه باری روز شه. همین که شب آروم آروم روز میشه، روز آروم آروم شب میشه، که بعضی وقتا خدا هم میگه که میخواد فکر کنید نگاه کنید به همین شب و روز، اینقدر تکرار شده و عادی شده که ما فهم کنیم اصلا قابل فکر، مگه شب و روز چیه دیگه؟ شب و روز دیگه. خب شب و روز دیگه اگه یکی سرمدی بشه چی میشه؟ اگه آنی جای هم دیگه رو بگه راست میگین، اگه از این جهت نگاه بکنید مشکل ما همش همون جهت است، از اون جهت به موضوع نگاه نمی کنید. حالا تا نعمت عادی میشه، تا حالا کسی به نعمت اکسیژن فکر کرده تو اینجا؟ نه. میدونید کی فکر میکنید؟ مثلا افتادید تو آب، کسی تا حالا میخواسته تو آب خفش اینجا؟ تو استخر؟ آره. اون لحظه اکسیژن کجای امان از جدایی؟ آدم داره خفه می تو آسانسور؟ نه اونجا که اکسیژن هست که آگیر کرده و اینه. آره مثلا من یه وقت برای قرارش بچه ها تعریف کردم، من کلن علی این شوخی های فیزیکی و پسر ها میزن علی این کارا نیستم، ورزش میکردم، ولی اینکه یکی داره میره بزنی باش بخوره زمین، این کارای گیجبازی و مردم آزاری. یه بار جایی بودیم بچه ها گفتن وارد شدیم، چند نفر پتوی نواستن، گفتن آماده جشن پتو، دیدم هیچ کاری نمیشه کرد، ما رو انداختن و 5-6 نفر دستپای منو گرفتن و چند تا پتو رو چند لا کردن گوشم رو صورتم، یکی دو نفر نشستن روش، دستای منم گرفته بودن، یکم اول دستامو تکون، بعد رسما دیدم دارم میمیرم، واقعا داشتم میمردم ها، 4 تا پتو رو شما چالا کنید بزن رو صورت یه نفر، 2 نفر بشینن روش، این اگر لعنت روزی قضا خفه میشه، وا یکم دستامو تکون دادم، بعد دیگه دیدم نمیتونم تکون، قشنگ احساس کردم قلبم داره وای میسه، بعد نادن دیگه مثلا چیز باشن کنار رنگ من مثل گچ شده، نفسم بالا نمیاد، چیزی شد؟ یعنی داعش اینجوری آدم نمیکشه، اینا مثلا دانشجویان شریف دانشگاه امام صادق علیه السلام قاتلا، واقعا داشتن میمرد. اونجا یه لحظه احساس کردم اکسیژن نیاد چه مرگ بدیه، خفگی خیلی بده. حالا من بقیه مرگا رو تجربه نکردم، تو باتلام حتی بار افتادم تا اینجا رفتم، ولی دیدم خفه شدن خیلی مرگ بدی. حالا انواع دیگه‌اش مثلا تیر خوردن ایران باید امتحان کنیم اونا رو مثلا بسنج، ولی این خیلی بد بود. اونجا یک لحظه تو ناگیر باگیر یاد نعمت اکسیژن افتادم، اکسیژن عجب نعمتیه، واسه فکر نمیکنم همه چی داره میاد میره. اینا وقتی آدم بیمار میشه دیگه میگن نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، سلامتی همینه دیگه. یه مریضی میگیریم میگن شیرینی نخور، کلا نخورم، آره قند نخور این، بعد مثلا هر چیزی که بوی مثلا شیرینی میتونه داشته باشه، مثلا ویژگی مرتبط با شیرینی همه هست میشه. بعد وقت آدم احساس میکنه ما به چی بندیم؟ آدمیزاد به چی بنده؟ این زمان مثلا خیلی خوب، آدمیزاد به چی بنده؟ به هیچی. خیلی زمان مثلا خوبیه، میان آدمیزاد به هیچی بند سعی و سالم واسه میگه آخ اوخ، سومیش سومی نداره دیگه، مرد تموم شد رفت، آخ اوخ خواهد ندا برامد خواهد بمرد. پس بله اگر که 24 ساعت چی بود؟ خب نه 24 ساعت روز نبود، کلن روز بود. خب اشکال نداره، من اینو دارم میگم، فرمایش شما رو گرفتم، حرفم اینه که اگر تو همین شرایطی الان هستیم، آره خدا میدونست عالم رو طوری خلق بکنه کلن روز باشه، یا کل مثل اینکه ما میریم انشالله به امید خدا میریم، شما که میرید ما هم انشالله صدق سر شما میایم بهشت. تو بهشت قرآن میگه که از شمس و کب برد، خورشید که خاموش میشه، اونجا هم لا شمسن و لا زمهری را، پس بهشت جوی روشنه، راست میگید خب خورشید پتاریکه، نه اونجا بهش نور مؤمنین روشن میکنه، نور یعنی که مثلا ما داریم میریم چهره اونجوری به اطراف نور داره، هر کی بخواد رو ما بده اینجوری میشه، نه این نور اون نور چه جوریه، حالا انشالله میرید میبینید. خب حرف اینه که اگر خداوند عالم رو یه جور دیگه آره اگه یه جور دیگه خلق میکرد اون عالم ما به همون عادت، اما ما در همین داریم حرف میزنیم، عالمی که فعلا خداوند وضع کرده تو قرآن میگه اگه من روز دائمی میکردم و شب دائمی میکردم چیکار میخواستید بکنید؟
پس نعمت رو قدر بدونید. بله ممکن بود خدا عالم رو طوری خلق بکنه ما اصلا یه جور دیگه باشیم، کلا روز اصلا کلا خواب نشه باشیم، مثل آدم ها اصلا یه بخش مغزشون کار میفته دیگه نمیخوابن که خیلی هم اذیت میشن، مثل اونا باشیم. از این به عنوان آیه وجود بودن استفاده نکردم، ما به عنوان موضوع تفکر فقط بهش اشاره کردم. یعنی هیچ جا ما تبدیل شب به روز و روز به شب و این دوتا رو دلالت بر وحدانیت یا وجود ناظم یا خالقی اصلا نگرفتیم. نه پس یه ظلمتی ممدوحه، یه ظلمتی هم مذمومه. ظلمت مذموم چیه؟ اون چیزیست که انسان آیه سوره فرقان رو خوندی؟ چی بود؟ آره جعلکم اللیل، خداوند اینو جعل کرده، اینو خلق کرده. اگر خدا خلق کرده پس حتما پسندیده است، آخه تاریکیه، تاریکی پسندیده است. اما یه تاریکی دیگه داریم، اون مذموم و ناپسنده. اون چه تاریکیه؟ تاریکی که ما خودمون ایجاد میکنیم. تاریکی چی؟ جهل، تاریکی لجاجت، تاریکی بدخواهی، تاریکی بدبینی، تاریکی الی آخر، هر کدومش تاریکی. تاریکی جهل. آقا ما همه چی بلدیم؟ نه، یه چیزی رو بلد نیستیم، میریم یاد بگیریم. از ظلمت جهل به نور علم رسیدیم. اما ممکنه ما ظلمت جهل داشته باشیم و تو ظلمت جهل بمونیم؟ ممکنه؟ بسیار بسیار ممکنه. آدم‌های متعددی تو عالم به فنا رفتن، نه از این باب که نمیدانستن و میدانستن که نمیدانن ولی نخواستن بدانن و عاقبت به شر شدن. به نظر شما ابو سفیان نفهمید حق با پیامبره؟ آره؟ فهمید ولی چیکار کرد؟ ناپذیرفت. زمان مرحوم شیخ انصاری از دنیا که رفت، بزرگترین عالم چند قرن شیعه، صاحب کتاب رسائل و مکاسب، بهش میگن شیخ الفقها و المجتهدین. از دنیا را پول کفن نداشت دیگه، بانی شدن کفن دادن که ایشونو دفن کنن. خب ایشون یکم یکی از چشاش چیز داشت، افتادگی داشت. جوانی از شهر دسپور اومد و رسید به اون مقامات عجیب و غریب، به جد علمی که اصلا نمیشه دمش حرف زد. توی مسجد یه گوشه درس میداد، یه لباس بسیار ژنده‌ای هم میپوشید، خیلی لباس مندرس. یا عالمی انا اسمیشون خاطرم نیست، تو همون مسجد درس داشت، مثلا ساعت فرض کنید 7 صبح درس داشت. این یه روز صبح از جای می اومد، دید سر را بخواد بره خونه و دوباره بیاد به مسجد و محل درس اینا دیگه دیر میشه، مستقیم اومد همون محل درس. مثلا یه رو به 7 رسید، 7 درسش میخواد شروع بشه، 6 تا 7 گوشه مسجد شیخ انصاری برای 4-5 نفر درس میگفت. این نشست همینجا تا شاگرداش بیان، صدا رو میشنید، دید این خیلی خوب داره درس میده و خیلی حرفاش پخته است. هیچی نگفت، تا 7 اون درس داد. بعد شیخ انصاری واسه 4 تا شاگرداش رفتن، شاگردای این اومدن مثلا 50 تا 100 آدم اومد درس رو گفت. دو فردا صبح دوباره زودتر اومد، مثلا 6:30 اومد، 6:30 اومد رفت نشست، همینجا نشست و گوش کرد، دید نه اتفاقی نبوده دیروز، این آدم خیلی این کار است. شاگرداش اومدن 50 نفر 100 نفر، خوشم یه عالم بزرگ. چیکار کرد؟ گفت شاگردان عزیزم، من دیروز اومدم این اتفاق افتاد، امروز دوباره اومدم، این آقایی که اینجا نشسته و درس میده از من اعلمه. خب همه ما و شما با هم میریم خدمت ایشون. اومدن نشستن پای درس شیخ انصاری. من الان خدمت شما اقرار میکنم، من اگر ببینم خدا هم اونجا درس میده، به شما نمیگم این از من بالاتر، بیام بریم پای درسش. مگه میشه آدم اینقدر به مرحله از عبور از خود رسیده باشه که بگه به شاگرداش که او رو اعلم میدونن بگه ایشون از من اعلمه، همه با هم بریم پای درس او بشینیم؟ رفتن نشستن، این آدم معلومه دیگه خودی نمی، اصلا خود رو رد کرده. این دو جهل میمونه. کی دو جهل میمونه؟ کسی که خوده، من نمیدانم یه چیزی را، از ایشون میپرسم درستشو میگه. خب اگه بگم درسته که یعنی الان قبول کردم این از من سوادش بالاتره که. خب الان سوادش از تو بالاتره، بقیه چی میگن؟ ببین اینا هیچ کدوم شب اول قبل به جای تو جواب، اگه درست میگه بپذیر و بهش عمل کن. تا قبل از این میگفتی نمیدونم، الان گفت احساس میکنیم درست میگه، خب بپذیر. سواد نمیشم. همه میگن بی سوادی چی بلد نیست. یه نفر پرسید تازه عالم شد. مطمئن باش اگر برای خدا بپذیری، خدا تو رو میبره بالا. بفرمایید. نه، ابو سفیان وقتی دید مکه داره فتح میشه یه شهادت این الکی گفت. روزای آخر عمرش طبعا نابینا شده بود، به یه تو کوچه داشت میرفت، گفت کسی هست اینجا؟ یه نوجوانی گفت آره. گفت منو ببر قبرستان احد. برد، گفت ببر بالا سر قبر حمزه. برد، با چوب شروع کرد زدن رو قبر حمزه که بلند شو برای چیزی جنگیدی که الان دست ماست. اون نوجوان امام حسین علیه السلام بود، به شدت بهش حمله کردن ازت که چرا اینجوری رفتار میکنی. ابو سفیان تا روز آخر، ابو سفیان دید مکه داره فتح میشه، گفت شهادت اینی بگیم که در امان باشیم، چون نمیدونست که پیغمبر خود ببخشتشون. بفهمید خدا علم خلق کرده یا جهل؟ علم. خب من خدا علم خلق میکنم، میخوام بدم شما. علم نوره یا ظلمت نوره؟ شما یه صد میذارید جلوی علم، جهل تولید میشه. من جهل رو خلق کردم، شما. خدا هیچ چیز عدمی خلق نکرده. سنت؟ نه، عمل انسانه. خداوند یه چیزایی رو خلق میکنه، به ما میگه دلت میخواد بپذیر، دلت میخواد نپذیر. ما جلو اونا اگه صد بذاریم، من یه پروژکتور روشن میکنم که فضای خونه شما روشن شه. اگر شما یه مثلا قابلمه بزرگ پیدا کردین، گذاشتین رفتین زیرش، اون زیر تاریک شده، من درستش کردم یا شما؟ شما مانع نوری شدید که من براتون ایجاد کرده بودم. این ظلمت رو شما درست کردید، نه من. من علم رو میفرستم، شما صد میذارین پشتش جهل درست میشه. خداوند جهل رو خلق نمیکنه، خداوند تاریکی رو خلق نمیکنه، غیر از تاریکی شب که نیاز جسمی ماست. خب خدا یه مطلب ایجابی رو خلق میکنه، ما میتونیم جلوش صد بذاریم. خدا ما رو برای هدایت خلق کرده، ما میتونیم لجبازی بکنیم. بعد اینجوری میکنیم، کی منو گمراه کرده؟ پاسخ خودم، که آیت بعد میرسیم. نه، خدا گفته یذل من یشا، هر کی دلم بخواد گمراه میکنه. هر کی دلم بخواد یعنی پلن پولون پلیش گمراه، پلن پولون پلیش اون کی گمراه، اینجوریه؟ نه، خدا همه رو هدایت میکنه. من جلوی هدایت وای میسم. خدا میگه هدایت منو نمیخواد، میگه بخوا برات خوبه. هی میگه میگم نمیخوام. میگه خیلی خوب، هدایتمو میبره، بازم با من کاری نمیکنه. همین که هدایتشو برد، من گمراه میشم. خدا با یه بار نه اول گمراهی رو خلق میکنه، نه با یه بار نمیخوام ما رو گمراه میکنه. ولی اگه دائما بگم نمیخوام، پس بزنم، خدا به زور کسی رو هدایت نمیکنه. بفهمید؟ اگه علم نباشه، خداوند نظام علی مل. شما راحت‌تر بگید خدا ما اختیار داده، ما با اختیار جهل رو تولید میکنیم. آره، سنت الهی. نه، چیش به خدا میرسه؟ خدا سنت گذاشته که عالم بچرخه دیگه، نظام علی معلولی گذاشته. اگر من تو نظام علی معلولی انتخاب بد کردم، اون انتخاب بد مسئول انتخاب منه، نه اینکه خدا اونو مستقیم خلق کرده. خدا اونو مستقیم خلق نکرده، خدا علم مستقیم خلق کرده. این دوتا قطعی نشه. بفرمایید شما. گفته تاریکی رو آفریدم، جعل از ظلمات. خدا نه، اصلا شب و روز عدمی نیستن بزرگوار، شب و روز عدمی نیستن. جهل عدم العلم، شب عدم روز نیستش که، شب خودش هویت داره. پس تاریکی شب رو خدا آفریده، صراحتا میگه من تاریک و جعلنا لیل لباسا، من شب رو آفریدم بر شما گستردم، میگه خلق کردم. شما باید سراغ موضوعاتی برید که معدوم و موجود دارن، یعنی عدمی و وجودی. اصلا شب و روز عدمی وجودی نیستن، مثل مرگ و حیات. میگن خدا مرگ آفریده یا حیات؟ خلق الموت و الحیات. میگیم موت مگه عدم نیست؟ میگیم نه، موت عدم نیست، موت حیات رو تمام میکنه ولی حیات دیگری رو آغاز میکنه. ولی دوم بگید. نه، این جمله الان گفتین یعنی چی؟ کالبد بدن رو، بله. این که کلو مولودن یولد علی الفطره یعنی چه؟ حجاب به وجود میان، ما با حجاب به دنیا نمیان. خب بریم سراغ منبع نور. آقا منبع نور تو عالم بفرمایید شما. نه ببینید، خداوند ذیل نور گزارهای مختلفی را آفریده. خب علم، هدایت، عاقبت به خیری، خیرخواهی، حق طلبی، خلود. آدم ها جلو هر کدوم از اینا صد بذارن یه چیزی تولید میشه، اونا متعددن. حقیقت نور واحده، اما مخالفت با انوار حقیقت های مختلفی با انگیزه های مختلف ایجاد میکنه. لذا اگر همه اهالی نور یعنی همه مؤمنین همه انبیا یه جا جمع بشن با هم دعوا میکنن یا نه؟ آره؟ این جمله حضرت امامه که اگه 120,000 پیغمبر با هم یه جا جمع بشن دعواشون نمیشه. اما کفار چی؟ قرآن میگه قلوبهم شتا، کفار راحت با هم درگیر میشن. این یعنی چی؟ یعنی اونا منابعشون مختلفه اما منبع نور و هدایت واحد. منبع اول فهمشتون رو نفهمیدم. دعوا نمی کنن. ببینید یه وقت من و شما توی موضوع، خب نه الان مثال میگم، من و شما توی موضوع اقتصادی با هم تفاوت سلیقه داریم. خب من سلیقه هم میگم، شما هم میگید، با هم بحث میکنیم، در نهایت یکی از این دوتا حرف درسته دیگه، یا اینکه دوتا سلیقه متفاوته که هر دو میتونه درست باشه. این اسمش کفر نیست. خب دوتا سلیقه هست برای اداره کشور. اما توی موضوعی که حقیقت واحدی هست، شما حقیقت واحد رو دارید به درستی میگید، من اولی چیز دیگه میگفتم، الان فهمیدم شما درست میگی. از اون لحظه که فهمیدم شما درست میگید، من دیگه باطلم. دوتا حق نیستن که برای تعالی دارن صحبت میکنن. بذار انسان متوجه میشه کجا دعوا برای خداست، کجا دعوا برای نفس. من یه چیزی گفتم الان فهمیدم غلطه و شما هم درستشو گفتید، همه هم دارن نگاه میکنن. چی بگم؟ نه حالا بعد اون اقوال مختلف رو دید. اقوال مختلف چی؟ درستش همونه دیگه. آره من اینو اشتباه میگفتم، الان درستش شما گفتید.